2786 2098 هست. جناب آقای مدس جلیل سالاری، مدیر عامل محترم اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، جناب آقای مهندس حمیدرضا شکوهی، کارشناس محترم حوزه انرژی، و جناب آقای دکتر مهدی محمودیان، کارشناس بازار سرمایه و پژوهشگر محترم حوزه انرژی، مهمانان ما در این برنامه هستند. آقای مهندس شکوهی، سکوت شما میداد طولانی شد، من عذرخواهی میکنم از شما. برایند صحبت های مهمانان محترم برنامه به چه نتیجه رسیدید؟ واقع مطلب اینه که ما به دنبال اجرای قانونی هستیم که از سال 85 تا حالا سه بار منقح شده، اما هنوز به سمت سوی خصوصی شدن به معنای واقعی حرکت نکردیم. واقع مطلب اینه که بخش خصوصی ما یه جورای خودش رو وابسته به دولت میدونه و حتی دوستم داره که این وابستگی بماند، چون میدونه که از طرف دولت بالاخره طلبش پرداخته خواهد شد، بالاخره چالشاش برطرف خواهد شد، خوراک ارزان خواهد گرفت و هزار و یک اتفاق دیگه. اما اینا همون زندگی مینیاتوری یا زندگی در آکواریوم هست که رشدی رو در پی نخواهد داشت. به نظر شما اگر از کدوم مسیر حرکت کنیم، این صندوق‌ها باشن، رگولاتوری همچنان دست دولت باشه، بخش خصوصی چطور میتونه به معنای واقعی رشد بکنه و اون وقت اگر رشد بکنه تکلیف حوزه تقاضای ما چه خواهد شد؟
بله، خدمتتون عرض کنم، من همونطور که قبلا در عرضم عرض کردم، بحث این رو داریم که دولت به معنای کل، نه این دولت یا اون دولت، دولت به معنای کل در کشور ما تمایلی به خصوصی سازی نداره. چرا؟ چون پیامدهایی داره که نمیتونه بپذیره، به ویژه در موارد حساس مثل بنزین که در حقیقت یک موضوع استراتژیک هست در کشور ما. نکته دیگه، ما تمام این مسائل مثل صندوق ها، چگونگی واگذاری سهام و مواردی از این دست، به نظر من وقتی معنا پیدا میکنه که به اون عزم کامل همگانی رسیده باشیم که باید پالایشگاه واگذار بشه. ببین الان پالایشگاه ها واگذار شده، 20% سهامش در اختیار دولت هست در مورد اون پالایشگاهی که واگذار شده.
بله.
ولی اون 20% وزنی به مراتب بیش از اون 80% داره در موارد حساس، چه در مورد تعیین مدیریت، چه در مورد مباحث حقوقی، مباحث مالی، بحث خوراک و خیلی از مباحث دیگه. چرا؟ چون زنجیره ما از اول تا آخر خصوصی نشده و قرار هم نیست خصوصی بشه. عرض کردم ما شرکتی نداریم که بیاد تولید کنه، پالایش کنه، توزیع کنه مثل آنچه که در کشورهای دیگه هست. این یه نکته رو باید در نظر داشته باشیم. نکته دیگه اینه که ما سیاست گذاری دقیقی نداریم که آینده صنعت پالایشی ما، صنعت پتروشیمی ما و به طور عام صنعت نفت ما به کدوم سمت میخواد بره. ببینید تو حوزه پتروشیمی هم ما اینو داشتیم، حالا با توجه به اینکه به مناسبت روز صنعت پتروشیمی هم این برنامه ضبط میشه، ما در حقیقت توی حوزه پتروشیمی داشتیم، یه مدت متانول ها رو بورس بود، یه مدت حوزه های دیگه پتروشیمی. در حوزه پالایشی هم ما الان شاهد این هستیم که بله، اصرار هست که پالایشگاه سازی بشه، ما از پالایشگاه سازی عقب هستیم، یا اینکه حالا آقای سالاری فرمودن این دولت اصلا اعتقاد این وزارت نفت به پالایشگاه سازی نداره. خب در حقیقت پالایشگاه ستاره خلیج فارس که در حقیقت افتتاح شد، نطفه‌اش سال 75 بسته شد، در زمانی که همین وزیر وزیر نفت بود در اون دوره هم، یعنی قبل از اون دولت. نطفه
کل 86 برگزار شد. من که عضو هیئت مدیره ستاره خلیج بودم دیگه. این پالایشگاه رو
بحث من در مورد پالایشگاه ستاره خلیج فارس، در مورد کلیت اعتقاد اون موقع پالایشگاه بندرعباس اون موقع افتتاح شده بود دیگه، هیچ برنامه‌ای
بندرعباس که سال 76 افتتاح شد. ببینید پالایشگاه ستاره خلیج فارس سال 86 کلید خورد، ما با یه شرکت اندونزی مشارکت نامه امضا کردیم، سهامدار تو این قضیه.
عرض من نیست جناب سالاری، بحث من این هستش
این پروژه. نه ببینید آخه یه اطلاعاتی رو ما
بدید. نه اطلاعات ببینید شما،
آخه شما قراردادی که ما بسته بودیم، شرکت هایی تو این قضیه بودن، ما شرکت اسلام پروژیتی ایتالیا بود، دوتا شرکت داخلی تو این مجموع بودن. این پروژه منابع مالیش تمام از داخل تامین شد. حتی در این بحث ما 48% سهام داشتیم. ماده 127 برنامه پنجم اختیارات رو به وزارت نفت داده بود. در سال 92 این پالایشگاه 75% پیشرفت فیزیکی داشت، قرار بود سال 94 بهره برداری برسه ولی در این قضیه اهمال شد. سهام دولت که 48% بود به ارزش دفتری واگذار شد.
آقای مهندس صالح ببخشید، اطلاعاتی که
میفرمایید، یعنی مواردی که اینا موارد مستنده، ببینید شما
اصلا اینطور نیست.
این بحثی که مطرح میشه، ببینید شما در همین قضیه واگذاری الان یه پرونده‌ای در دستگاه نظارتی است که شما سهامی که مال دولت بوده، قیمت جنسی که با دلار 1226 تومان قرارداد شده بدون تجدید ارزیابی واگذار میشه به مجموعی که 500 میلیارد خسارت داشته. اینا این بحثی است.
آقای مهندس، ببین اون بحثی که مطرح کردم متفاوت با این بحثه. عرض من اینه که شما میفرمایید که اعتقادی به پالایشگاه سازی در این وزارت نفت وجود نداره. من میخوام عرض کنم که زمانی که پالایشگاه بندرعباس مراحل آخرش رو میگذرون، در همون سالهای 75-76 بود که بحث پالایشگاه جدید مطرح شد که بعد تبدیل شد به پالایشگاه سه تاریخه. و دوم، پالایشگاه شما میفرمایید سال 94 بعد افتتاح میشد، دیگه شما که اون موقع بودید سال 90 بعد افتتاح میشد. حالا دوستان، سال 90 بر اساس اسناد و مدارک موجوده،
94
سال 90 باید افتتاح میشد.
دلیل بر این بود که ببینید
سال 90 نخیر آقای مهندس، سال 90 بعد افتتاح میشد. دوستان یه سری آمارهایی میان درصد پیشرفت اعلام میکنن که سال 92 اینقدر بوده. این که در اون تا سال 92 چقدر پیشرفت داشته، هر چقدر که پیشرفت داشته قدم به عقب بوده. چرا؟ چون سال 92 این 90 بعد این پالایشگاه افتتاح می‌شده. بر اساس اسناد و صورت جلسات موجود در شرکت پالایش و پخش این مسئله رو
شما که مستندات، حالا این بحثی که شنوندان نمی‌خواین که دیگه اسنادش توی رسانه‌ها منتشر شده، مشخص هست. اینم که اعتقاد ندارن. ببینید دیگه، حالا ما موردای بعد بگیم،
من در مورد همین
واقعیت‌ها رو به مردم بگیم که روشن باشه. بالاخره شما ظرفیت پالایشی، همین پالایشگاه عراق که شما الان میگید، ببینید این پروژه‌ای بود که من خودم دیگه مطالعش انجام دادم. پالایشگاه عراق که ما سال 79 مطالعه در نزد خدمت آقای زنگنه داشتیم با شرکت کی؟ با شرکت جی جی سی ژاپن. یعنی اینا رو من مطرح تو اینجا قابل چیز نیستش که شو گفتن اصلا پالایشگاه اقتصادی نیست، من نفت خام میفروشم، بنزین وارد میکنم. ببینید شما همه بحث کارت سوخت اصلا بدیم. شما خود در شرایطی که تو سیستم نظام سهمی بندی بود سال 86، شما سال 85 داشتید 27 میلیون لیتر بنزین تو کشور وارد میکردید. خب این سهمی بندی اتفاق افتاد، ما 11 میلیون سال 92 نسبت به سال 75 ما 11 میلیون تو این مدت سال 91 این چیز داشتیم، در این مدت صرفه جویی داشتیم روزانه. 74 کجا؟ 63 کجا؟ خب این عدد رو ببینید. پس بعد یه دفعه میگم کارت سوخت بذاریم کنار، اصلا ساختار از بین ببریم. بعدم توی این مدت شما روزی 34 میلیون لیتر واردات، یا 34 میلیون لیتر واردات بوده میانگین نگاه بکنید.
بحث اون زمان نیست، بحث الان هست. بحثی که الان داریم اینه که الان مد این روزها شده که آقا چون ما تحریم هستیم باید پالایشگاه بسازیم در مقابل تحریم ایستادگی کنیم.
پالایشگاه طبیعتاً شما اصلا بس تفاس تحریم،
ما چرا نیاز داریم به
پالایشگاه؟
الان که آقای مهندس، الان که میزان مصرف بنزین ما کاهش پیدا کرده، میزان فرآورده های ما که همش مشخصه، میزان گازوئیل ما هم که به حدی رسیده که تقریبا تامین نیاز
داخل ما نباید شدت خب الان... ما نباید شدت انجه بر اساس داخل ما دو مول ارزش افزوده باشه. ما نباید
ارزش افزوده بر اساس چی؟
نه نه خام فروش
اشکال شما آقای مهندس سالاری این
نفت خام دست ما نیست.
آقای مهندس،
دنیا داره قیمت گذاری برای شما تعیین میکنه. وقتی که در از یک نفت خام 1100 تا فراورده با محصول میتونید تولید کنید، ارزش افزودهش در واقع ده صدها 150% ارزش افزوده داره، چرا نفت خام رو بفروشید و این ساختار ایجاد نکنید؟
شما مشکل افرادی که مثل شما فکر میکنن این هستش که نفت خام و موضوع فراورده رو صرفا به مبنای اقتصادی نگاه میکنید. دو تا نکته هست. اول این که نفت خام که همه داریم میگیم که آقا مد این روزها هست که خام فروشی رو بذاریم کنار بنزین. اول دو تا نکته. نکته اول اینه که ما اگر بخوایم فراورده به جای نفت صادر کنیم، مگر بازار نفت با بازار فراورده یکیه؟ مگه به همین راحتی است که اگر ما الان پالایشگاه بیشتری داشتیم، میزان تولید پالایشگاهیمون بیشتر بود، جای صادرات نفتمون رو میگرفت؟ دومین نکته، اجازه بدید، دومین نکته، نفت خام این روزها قدرت آقای سالاری، تولید نفت خام، صادرات نفت خام قدرت، کما این که الان آمریکا به این سمت رفته، روسیه به این سمت رفته، عربستان به این سمت رفته، ما داریم میگیم که
ظرفیت پالایشش به خاطر داریم در دنیا
ظرفیت پالایشش به خاطر آقای مهندس ظرفیت پالایشی آمریکا رو با توجه به ظرفیت‌ها و مصرف داخل اون باید مقایسه کنید.
آمریکا داره صادر کننده فراورده است، اگه اطلاع ندارید اطلاع داشته باشید. پس این نیستش که شما کشورهایی که تولید کننده نفت خام نیستن ظرفیت پالایشی دارن. شما کنار تو سابقه عربستان رو ببینید چطور هفته در برون مرزی سرمایه گذاری کرده، چه میزان از نفت و ظرفیت بالایش چند درصده، چه میزان از نفت خام چه داره تبدیل به فراورده میکنه در بازار.
آقای سالاری کسی اینجا مخالف تبدیل نفت خام به فراورده نیست، ولی مشکل اینه که اینجا بحث بر مبنای این شکل میگیره که فراورده رو جایگزین صادرات نفت خام کنی. این 100% غلطه با هر مبنایی، به مبنای اقتصادی، با مبنای دیپلماسی.
شما بر چه اساسی بر اساس این شما روزی که ببینید شما بیاید اتفاقاتی که در بازار نفت خام افتاده، ما یه روزی نفت خام شد 20 دلار، میگن اوپک چقدر در دنیا قدرت داره، ما 98 میلیون بشکه که تو دنیا داره صادر میشه، سهم اوپک همه شده 30 میلیون، 31 میلیون، کل ظرفیت چه جنب بکنید.
البته الان مصرف کننده است که تعیین قیمت
55 میلیونش دست غیر اوپکی هاست. ما عددی این نیست که شما بعد ما از طرف دیگه
آقای مهندس در مقابل در مورد این اوپکی ها، ما در حقیقت تولیدمون رو سال 84 شما دیگه خاطر شریفتون حتما بعد باشه 4,250,000 بشکه بود، کاهش پیدا کرد بعد افتاد گردن تحریم، دوباره رسیدیم به 4 میلیون بشکه. ما حتی جایگاه خودمون رو به خاطر تحریم نتونستیم حفظ کنیم.
شما آمارها رو شما برنامه رو بیاد، ما تو برنامه 60% 40% محقق داشتیم. چرا برنامه ما اینقدر انحرافات با عمل کرد داشته باشه؟ در همه برنامه شما امروز صحبتی که میشه، من متاسفم که اطلاعاتی داده میشه که ما هشکلان شهر رو تحت بنزین یورو قرار دادیم. میدونید امروز ستاره خلیل فارس از 36 میلیون 3.5 میلیون بنزینش یورو هست؟ پس این اطلاعات رو کجا دارید شما؟
شما این اطلاعات
من اطلاعات الان مستند داریم به شما. ببینید 3.5 میلیون پالایشگاه ستاره خلیل فارس بنزین یورو از 36 میلیون شما قرار بوده 64 میلیون بنزین یورو تولید کنید، امروز 28 میلیون دارید بنزین یورو تولید میکنید، یعنی انحراف بیش از 200%. خب ببخشید هشکلان شهر ما چقدر مصرف بنزین دارن؟ امروز 53 میلیون بنزین مصرف هشکلان شهر است. ما باید شفافیت رو در کشور داشته باشیم، همطوری که در بحث واگذاری ها هستش. ما باید اطلاعات درست بدیم، نیام اطلاعات رو محرمانه کنیم در اختیار مردم. ببینید ما در واقع خادم مردم باید باشیم. ما نسبت به این که باید به مردم اعتماد بکنیم، اطلاعات درست به مردم بدیم که مردم تصمیم درست بگیرن. مردم از مدیران و مسئولین چون انتظار دارن که تصمیم درست بگیرن، اطلاعات شفاف بدن برای مردم.
ببخشید آقای سالاری، من عذر میخوام. ببینید مباحث از این شاخه به اون شاخه میکنید، خودتون طرح مسئله میکنید، خودتون هم نتیجه میگیرید. بحث اصلا بحث بنزین نبود، بحث کیفیت بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیست. عرض من بر اینه که شما موضوع قدرت صادرات نفت خام رو نادیده میگیرید، بعد میگید که ما اگر صادر کننده فراورده بودیم الان قدرت پالایشمون بیشتر بود، جلوی تحریم آمریکا وای میستادیم. نه خیر، اینطور نیست. به خاطر اینکه بازار صادرات
میگه امروز یکی از افتخارات این نیست که ما داریم صادرات فراورده داریم.
بازار صادرات نفت با بازار صادرات فراورده متفاوته.
میتونیم فراورده صادر کنیم. چطور داریم از همه محل دارن بحث به اصطلاح توسعه کارگاهی سی ان جی رو دارن اتفاق میفته؟
بحث شما نیست. میخواید بحث عامه پسند مطرح کنید و با خود مردم گفتن میخواید به نتیجه برسید؟ نه،
بحث کاملا تخصصی و
بحث شما خودتون به عنوان متخصص میدونید بازار صادرات نفت خام با بازار صادرات فراورده فرق میکنه. اگر شما میفرمایید که ما در پالایشگاه ستاره خلیج فارس بنزین با کیفیت تولید نمی کنیم به اون حدی که لازمه، که البته من اینو قبول ندارم،
من میخوام اینو بگم که ما در حوزه در ببینیم مشکل کشور
وقتی که شما حاضر نیستید حتی صحبت منو
بشنوید،
شما حتی حاضر نیستید منو که برخلاف نظر شما بشنوید،
نرسیدید. بعد شما میفرمایید که در ببینید در مدیریت هم دوچاره، یعنی مدیریت تولید هم دوچاره مشکل است.
سالاری حالا چون بحث ما واگذاری پالایشگاه هست و خیلی به چالش های بعد از اون الان نمیخوایم بپذیم، این بحث هم بحث دامنه داری است. یعنی ما سالیان متمادی است که ما با چالش این حوزه مواجه هستیم. من یه مثال محیط زیست و آلودگیش رو فقط زدم که مردم بدونن ما با چه مشکلی الان مواجه هستیم. یعنی گره کار واقعا کجاست که یکی از گره هاش آلودگی این روزهای گذشته کشورمون هست و چالش های بسیار زیادی که پیش رومون هست. حتما ما تو برنامه های دیگری هم به این موضوع خواهیم پرداخت. تشکر میکنم از بحثی که هم آقای سالاری متکنم از آقای جناب آقای شکویی و عذر میخوام از آقای دکتر محمودیان که سکوتشون خیلی طولانی شد چون به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای دکتر محمودیان اگر جنبندی هست خیلی کوتاه بفهمید درباره موضوع برنامه.
ما یه کشور نفتی هستیم، کلا نفتم که تو جهان اقتصاد سیاست زده‌ای داره که بالاخره الان مثلا ما تحریم هستیم، نفت نمیتونیم بفروشیم، یه دفعه مثلا کل پالایشگاهمون مثلا به جای حالا فرآورده‌ای تولید کردن اومدن به سمت کلا تولید بنزین که حالا مشکلات تحریم حل بشه.
بله.
بالاخره یعنی اقتصاد مقاومتی که حالا داریم و می‌خوایم مثلا نشون بدیم. برای همین قضایا هستش که چون نفت یک مباحث سیاسی داره و ما الان بحث بازار سرمایه مثلا داریم میکنیم، یعنی بالاخره میخوایم بگیم که مثلا این واگذاری تو بازار سرمایه انجام میشه
با شفاف سهام... باشه. بله.
با سهامدار خرد ما کار داریم.
بله.
لذا چون شفافیت اینجا خیلی کم میشه و اصلا همه این چیزا تش بعد بالاخره ما داریم میگیم که این پالایشگاه مستهلک هستش، خیلی از اون مواد اولیه که لازم دارن بهشون نمیرسه، باعث میشه بنزینایی که تولید میکنن آلاینده باشه. لذا با همه این اتفاقاتی که داره میفته به نظر میرسه که در نهایت مثلا حتی اگه چه مثلا ارزهای به سهامدار خرد مثلا واگذاریای انجام بشه باعث ضرر و زیانشون میشه در نهایت. چرا؟ چون مثلا نیاز داره مثلا پالایشگاه نیاز به ترتوسه داره، کیفی سازی داره، نمیدونم مشکلات آلاینده دیگه داره و در نهایت بالاخره یک دفعه یک هزینه به سهام به اون شرکت پالایشگاهی وارد میشه که هزینش از جیب سهامدار خرد برمیاد و باعث ضرر زیانش میشه و همونطور که در سال 93 هم حالا آقای سالی هم خودشون گفتن بخاطر کیفی سازی اتفاق.
بله.
برای همین به نظر میرسه که بازم همون روش میگم، اگر ما میتونیم به روش سندیکا یا سرمایه‌گذار خارجی این کار این واگذاری انجام بدیم که مثلا در دراز مدت اون سندیکا سودشو ببره یا مثلا اون سرمایه‌گذار خارجی، این کار شدنی هست. ولی سهامدار خردی که نیاز به نگاه کوتاه کاملا کوتاه مدت و میان مدت داره، این چنین واگذاریایی شاید با مثلا در مدت یک ماه خاصی با یه شرایط خاصی با یه امتیازات خیلی خاصی سودآور باشه، ولی ظرف یکی دو ماه یا سه ماه آنچنان مثلا باعث ضرر زیان سهامدار خرد میشه که اصلا بازار سرمایه شد باعث به هم ریختگیش بشه. حالا من اصلا با مشکلات قانونی چه این واگذاری اصلا کاری ندارم.
بله.
من پیشنهاد میکنم که این تر اولا بسیاری خیلی کارشناسی تری تو بازار سرمایه تو کانال کارگزاران تو جای مختلف بررسی بشه و اصلا حالا اون مزایا و معایبش در بیاد و بعدش مثلا یک دفعه چه این تصمیماتی که دست کلام میگیره که تهش قراره که پولش هم بیاد هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کارکنان دولت رو پرداخت کنه که آخرش میبینیم اصلا بازم کم میاد که اصلا انگار مثلا یک دارایی ارزشمند دولت اصلا دود هوا شد و
بله.
چه اتفاقی هم نیفتاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمودیان. آقای منصور خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید.
ببینم طوری که فرمودن در واقع سرمایه گذار خور در حد 2 میلیون دنبال یک سوده، منابع مخابره داره چه سود تمام کنه، ولی اگر به نگاه کلان نگاه بکنیم طبیعتا ما اگر نگاه اون در صنایع صنعت پالایش که در واقع یک صنعت پروژه کلان هستش و نگاه توسعه‌ای داشته باشیم، خب در قانون سیاست 44 اومده میگه 5% سهام پالایشگاه رو بیان به اشخاص واگذار کنیم.
بله.
اینی که این حجم رو و سهام خود رو در این مجموعه وارد کردن طبیعتا ما جلو توسعه رو و پیشرفت‌های بعدی رو میگیره، ضمن که این شیوه و این روش صندوق هم خب هم ایراد قانونی هم بهش وارد هست.
بله.
بنابراین بحثی هستش که خب این موضوع هم فرایند قانونیش درستش بشه، تشریفات قانونیش، ضمن این که بالاخره یه پشتوانه کارشناسی هم داشته باشه و تصمیم آنچه بشه که در واقع ما دیگه مجدداً کار آزمون خطایی رو نکنیم و این اتفاقاتی که افتاده دوباره به عقب برگرده.
خیلی متشکرم از شما این مهندس سالاری. آقای منشکویی جمع‌بندی پایانی برنامه بحث جنبالی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من در جمع‌بندی یک بار دیگه این موضوع رو عرض می‌کنم که ما تا زمانی که نتونیم یک زنجیره کاملی از بخش خصوصی رو توی صنعت نفت کشورمون تعریف کنیم، تمام مباحثی که در مورد واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها مطرح میشه، مباحثی روی کاغذ هست یا اگر هم عملیاتی بشه، اون خصوصی‌سازی واقعی نخواهد بود. ما حتی اگر پالایشگاهامون رو هم به طور کامل واگذار کنیم، باز توی مباحثی همچون تأمین خوراک و همچنین بخش عرضه نیازمند دولت هستن و حتی اگر سهام دولت، من میگم که به صفر هم برسه در این پالایشگاهی که هنوز 20% سهام رو داره، باز به اون نقطه ایدئال نخواهیم رسید در این حوزه. پس ما باید در حقیقت یک زنجیره کاملی رو از بالا نگاه کنیم و این زنجیره کاملی که بخش خصوصی حضور فعالی داشته باشه به صورت برندها، به صورت نه در حقیقت خرد، اون وقت ما میتونیم در مورد واگذاری پالایشگاه‌ها، در مورد مسائل دیگه یا حتی در حقیقت جایی که دنبال سود اون سهامدار خرد هم باشیم، به دنبال سود بگردیم. تا زمانی که اون زنجیره کامل اتفاق نیفتاده ما خیلی نمیتونیم در حقیقت به آینده خصوصی سازی در صنعت نفت در حوزه‌های مختلفش از جمله حوزه پالایشی خیلی امیدوار باشیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس حمید رضا شکوهی، کارشناس محترم حوزه انرژی، آقای دکتر مهدی محمودیان، کارشناس محترم بازار سرمایه و پژوهشگر محترم حوزه انرژی، و جناب مهندس سالاری، مدیر عامل محترم اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، براتون از این موفقیت می‌کنم. و از شما شنوندگان ارجمند هم ممنونم که برنامه چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی می‌کنم. ارادتمند شما راسخ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. 15 جشنواره بین‌المللی رادیو. صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان 15 جشنواره بین‌المللی رادیو را در 4 بخش بدین شهر اعلام می‌کند. 1. بخش داخلی. 2. بخش ویژه. 3. بخش مردمی. 4. بخش بین الملل. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایید. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه. برنامه غبار فتنه یک برنامه روشنگرانه است که بر اساس آیات و روایات طراحی و تولید شده،
هر روز ساعت 20:30 دقیقه از 8 دی ماه با کارشناسی دکتر احمد حسین شریفی، تهیه کنندگی عبدالله جوادی و گویندگی خانم محبوبه شیرعلی،
از رادیو معارف تقدیم شما خوبان می شود. این برنامه
نقش منفی و در این حال مؤثر فتنه و فتنه‌گران را در جامعه مسلمانان بررسی می کند.
رادیو معارف، غبار فتنه،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه
هر لحظه و هر جا با برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
ضرب سکه.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. بنده علی مسعودی ضرب سکه تلاش میکنه رزق و روزی حلال رو از خونه تا کارخونه برای شما برمغان بیاره. موضوع ما اقتصاد هوشمند شهری و رونق تولید که قرار هست به اون بپردازیم با حضور کارشناسان عزیز و محترم و فرهیخته‌ای که در برنامه حضور دارن. به حضورتون معرفی میکنم آقای دکتر حمید رضا احمدیان، مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
طنز و شوخی با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در برنامه دکه رادیو اقتصاد.
کسب و کار ما شده این دکه و حیاب صبحگاهان می کنیم باز و آب و جارو
دکه
ما قسمت شده این جا همین هوایی سرچرا می تا بشم که می شلان بخار.
برنامه دکه رو روز یک شنبه 8 دی ماه ساعت 16 شنونده باشید. قرار از آلودگی هوا بگیم، اما این بار با نگاهی طنز از چالش ها و راه حل های برخورد با آلودگی هوا میگیم.
ای سری گاو چی میده؟
گاو شیر دیگه.
آفرین. حالا شیر برای چی خوب؟
برای شیر، برای تراکم استخوان ها، دندونا و اسکلت بدن و این چیزا.
شما درست میگی، اما مقابله با آلودگی هوا رو از قلم انداختی. برامو حرف من الان از اومدن این کار.
دکه 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 اوی دکه 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 عجب دکه‌ای شده است این دکه.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد دکه.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
یا آهنی که توسط چسب فولاد هل به هم چسبیده شدن رو تحت فشار گیره آزمایش میکنیم. دو قطعه آهن تحت فشار خم شده ولی جدا نمیشدن. از چسب هل در سیلندر اتومبیل، پایانه داخل و بغل، رادیاتور، لوله فلزی آب، باک بنزین، کارتل روغن، آهن، پلاستیک و سرامیک به خوبی میتوانید استفاده کنید. هل لازم در هر اتومبیل و منزل.
محافظت کامل از لوازم برقی منزل، شارژ باتری های ضعیف و کار کرده، مبدل برق 12 ولت به 220 ولت، کنترل نوسانات برقی. به همه توصیه می‌کنیم که برای محافظت از لوازم برقی منزلشان از محصولات سارا استفاده کنند.
کیفیت، شفافیت، عایق صدا، جلوگیری از اتلاف انرژی، مقاوم در برابر سرقت و زلزله، نوآوری و خودکفایی، مشتری مداری و ارتقای کیفیت زندگی مطابق با بالاترین سطح استانداردهای ملی. فنوس شیشه تولید کننده انواع شیشه های مدرن و پیشرفته ساختمانی.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده، افتخاری دیگر در راستای ارتقاء کیفیت و سلامت جامعه. تولید ملی، افتخار ملی. داروسازی سنامد همگام با استانداردهای روز جهان، تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته، مجهز به آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه دانش بنیان. شرکت داروسازی سنامد، راهی نو به سوی سلامت جامعه.
مادر جون، چطوری پوست شما و پدر انقدر خوب و سالم مونده؟
راز سلامتی در تغذیه سالم، استفاده از میوه، ورزش، استراحت کافی و البته که شما یه پاک کننده قوی صورت هم نیاز دارید.
ضد حساسیت و آلرژی هم باش.
کار آبرسانی و مرطوب کردن پوست را هم انجام بده.
تاثیرگذاریش هم فوری باشه.
خلاصه که شما پاک کننده صورت راکسین لازم دارید.
محصولات راکسین تولید شده در شرکت ستاره درخشان مهراسا.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهر. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اوناست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
عصرتون بخیر باشه علاقمندان به مسائل اقتصادی و همچنین اهالی اقتصاد که این موج رو برای شنیدن انتخاب کردین. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. باز هم درخواست خودمون رو تکرار میکنیم، اگر در خصوص مجموعه برنامه های رادیو اقتصاد نظری هست، پیشنهاد و انتقاد سازنده‌ای که قطعا دارید با ما لطفاً در میون بگذارید. از طریق راه‌های ارتباطی که عرض می‌کنم 3036